حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این پنجمین جلسه متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوسه که در پنجم مهر ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده میکنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
این در واقع لغت مقداری شاید مثلا ابهام ایجاد کنه، چون مفهوم کرامت یا مثلا آنر توی اصطلاح دینی ما اینا مفهوم خوبیه، مثلا کرمنا، نمیدونم لقد کرمنا بنی آدم، مثلا این کرامت غیر، یا حتی مثلا تو اخلاق راغب اصفهانی هست اهل الکرامه، مثلا اهل الکرامه رو به همین معنایی که ارسطو میگیره میگیره. اهل الکرامه یعنی مردم اهل سیاست. در مثلا کتاب اخلاق راغب اصفهانی از ذریعه الی مکارم الشریعه مثلا به این معنا میگیره، یعنی دقیقاً لغت ارسطویی معنا میکنه. و این غیر از اون کرامتی که مثلا خداوند میفرماید که لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت یعنی افتخار، یعنی مثلا شهرت، معروف شدن، یه همچین چیزی. بله باز یکم آره بیشتر به بزرگمنشی شبیه، یعنی در واقع تو خود ارسطو بیشتر به اون شبیه، ولی باز با اون فرق داره، یعنی بیشتر آره بیشتر همون لغت افتخار و مثلا اینها، ولی غیر از اون اهل الکرم یا مثلا آنری هستن تو ترجمه مثلا کرمنا هم باز همین لغت آنر رو میارن دیگه. این غیر از اون هست، این چیزیه که بیشتر تو کار اجتماعی و اینها حالا خودش توضیح میده که چیه. بعضی از مردم پس هستن که بیشتر کارشون تو فعالیت های اجتماعی و سیاسیه، اینها تلقیشون از خیر یا سعادت عبارت است از افتخار. Since this is more or less the end normally pursued in the political life، میگه اون به طور کم و زیاد این افتخار، کم و زیادش بخاطر اینه که ممکنه که مثلا بعضیا تو کارهای سیاسی هم دنبال پول و اینا باشن، ولی عموما دنبال این هستن، یعنی در واقع بیشتر کسایی که وارد چیزای سیاسی میشن چون پول میتونن از راههای دیگه ای هم پیدا کنن و اینا، ولی بیشتر کسایی که وارد فعالیت‌های اجتماعی میشن دنبال این هستن که مثلا یه جور شهرت و افتخار رو اینا پیدا کنن، و این غایت فعالیت سیاسی. البته منظورش این نیست که غایت فعالیت سیاسی درست این یا بعد، اصلا نمیخواد راجع به این داوری کنه. میگه معمولا اینجوریه که از مترافق مردمی که دنبال چیزای سیاسی هستن و دنبال چیزای اجتماعی هستن، غایتشون اینه که دنبال یک افتخار و شهرت و مثلا کرامتی باشن. بعد خواهد گفت که مثلا این شاید خوب نیست و حتی غایت سیاست هم نباید این باشه، اینو میگم مطرح میکنم، خب به هر حال بیشتر دنبال این هستن. This however appears to be too superficial to be what we are seeking. اما میگه این خیلی به نظر میاد کوچیک‌تر از اینه، سطحی‌تر از اینه، مبتذل‌تر از اینه که ما بگیم که این همون چیزیه که ما به عنوان خیر نهایی و سعادت و اینها دنبالش هستیم. یعنی در واقع ارزش اینو نداره که به عنوان غایت نهایی یا به عنوان خیر نهایی و سعادت انسان، درجهش خیلی پایین‌تره، خیلی سطحی‌تره، خیلی ابتدایی‌تر از اینیه که، یعنی خودش غایت نهایی نمیتونه باشه، چون سعادت غایت نهایی، غایت آخر ماست، بر همه چیز برای اون جستجو میشه. افتخار اینجور جایگاهی رو نداره، بنابراین نمیتونه خیر نهایی ما باشه یا سعادت ما باشه. اینش توضیح میده. بعد میگه که This however appears to be too superficial to be what we are seeking. این جایگاه اون چیزی رو که ما جستجو میکنیم نداره. For it seems to depend. حالا دلایلش چرا یه همچین جایگاهی نداره، چرا افتخار نمیتونه غایت نهایی ما باشه؟ ممکنه البته برای بعضی یه همچین چیزی باشه. اینجا میخواد بگه که اگه اونا هم این کار رو انتخاب کردن غایت نهاییشون، کار درستی نکردن. نمیخواد بگه که برای هیچ کس غایت نهایی نیست، حتی قبلا هم لذت برای خیلی شاید غایت نهایی باشه. اینجا داره بحث میکنه که در واقع نباید اینجوری باشه، نباید این در جایگاه غایت نهایی قرار بگیره. چرا نباید در جایگاه قرار این قرار بگیره؟ به خاطر اینکه for it seems to depend more on those who honor than on the one honored. خب روشنه که در واقع افتخار اون انانش یا اون دست چیه به اصطلاح دستگیرش دست کسایی که اینو میدن به آدم، هر وقت هم خواستن میگیرن از آدم. مثلا میگن فلانی رئیس، نمیدونم فلانی مثلا جلو بیفته، فلانی فلان موقعیت رو داشته باشه. این خیلی به خود فرد بستگی نداره، بیشتر به اونایی که اینو میدن به فرد بستگی داره. اختیارش دست اونه، دست من نیست، دست منی که مثلا میخوام افتخار پیدا کنم نیست، بیشتر به احوال دیگران بستگی داره. این همچین چیزی نمیتونه سعادت باشه. سعادت بیشتر به خود فرد، به تلاش. ای بس آدمایی تلاش میکنن هیچ افتخاری هم پیدا نمیکنن، همه شما میبینید دیگه. یعنی در واقع اینجوری نیست که حالا هر کس که مثلا وارد فعالیت‌های سیاسی میشه، نمیدونم، بیشتر بستگی داره به اینکه تا چند اندازه با اون خواسته‌های دیگران همسویی میکنه یا مثلا در برآوردن خواسته‌های اونا میتونه نقش داشته باشه. همچین چیزی هست بیشتر. در واقع کرامت اینجوری نیست که همیشه نشانه خوبی فردم باشه، نشانه درستی فردم باشه. خیلی وقتا این تطابق پیدا نمیکنه. البته بستگی داره، اگر اونایی که مثلا این برای اونا کار سیاسی میکنه خودشون اهل فرهیختگی هم بد خواهد گفت، اونجا میتونه نشانه فضیلت باشه. اونجا میتونه اگه مثلا شهرت شما یا اون افتخاری که پیدا کردید در نزد آدمای بقولیشون پرودنت من هست، آدمهای حکیمه، خب این میتونه یه علامتی باشه که یه جایگاه فضیلت رو دارید و به این خاطر افتخار پیدا کردید. اما همیشه اینجوری نیست، بنابراین افتخار نمیتونه غایت نهایی آدم باشه، یعنی کل زندگی رو مثلا برای دنبال این افتخار باشه، چون این هیچ تضمینی نداره و دست کسان دیگه ای هست و بیشتر به دیگران وابسته است تا به شما. و این نشان میده که برخلاف هپینس یا سعادت که بیشتر به کار شما بستگی داره، اکتیویتی شماست، این اونجور ویژگی رو نداره، به همین دلیل نمیتونه غایت نهایی ما قرار بگیره. پس یه دلیلش اینه که it seems این دلایل رد افتخار یا اون در واقع فعالیت سیاسی به عنوان بهترین فعالیت یا مثلا به عنوان سعادت و به عنوان مثلا غایت نهایی اینو رد میکنه. It seems to depend more on those who honor than on the one honored. این بیشتر به اونایی که افتخار رو میدن دست اونها هست تا اونایی که افتخار پیدا میکنن. Whereas we intuitively believe that. در حالی که شهود ما intuitively believe یعنی به صورت شهودی میدونیم که یا مثلا به صورت فطری و غریزی میدونیم که the good is something of our own and hard to take from us. خیر یا اون سعادت باید یه چیزی باشه که بیشتر به خود ما وابستگی داره و سخته که از ما گرفته بشه. سعادت اینجوری نیست که یک کسی دلش بخواد از من بیاد بگیره. بله؟
خود
درست درست یعنی در واقع در حالی که مثلا یه همچین چیز دیگه حالت موصولی داره. خب به طوری که مثلا در صورتی که پس whereas we intuitively believe that به صورت شهودی اینتویتیولی در اخلاق خیلی مسئله است. یه بارم فکر کنم من صحبت کردم، بله شاید داره مثلا چیزای دیگه خیلی جایگاهی نداشته باشه، ولی تو اخلاق واقعا شما نمیتونید اینتویشن های خودتون رو کنار بذارید. اینتویشن های چیزی شبیه همین وجدان اخلاقی ماست، مثلا وجدان ما یا مثلا یافته های بدون استدلال به صورت اولیه ما مثلا یه همچین چیزی رو میگه، و اینتویتیو یا در واقع وجدان توی نگاه بیشتر واقع گرایان از جمله ارسطو خیلی نقش مهم میداره، چون یه جور گایدلاین طبیعی شما یا مثلا گایدلاین فکری شما هست، به صورت راهنمای فکری شما هست. نمیتونید مثلا بگید که اینا هیچ ارزشی ندارن، چون اگر همه اینتویتیف ها یا اینتویشناتون رو بذارید کنار دیگه نمیتونید اصلا استدلال کنید تو اخلاق. شبیه فلسفه است، یه اینتویشن هایی باید داشته باشید، یه اون اینتویتیو نالج یا مثلا فطریات و اولیات و اینا رو باید داشته باشید تا بتونید بر اساس اون پیش برید. در اخلاق هم یه همچین چیزی، اگه همه اینا رو مثلا بذارید کنار خیلی خیلی سخته که بگید که، بعضیا میگن ولی خیلی سخته که بگید که من هیچ اینتویشن اخلاقی ندارم، هرچی از اخلاق و از چیزهای فلسفی میگیرم همشونو، یعنی همشونو برمیگردونم به نالج های تئوریتیکالی که دارم و هیچ اینتویشن اولیه مثلا عملی ندارم. یعنی حتی این که مثلا من باید دنبال خیر باشم هم اینم از روی استدلال فلسفی از یه چیزی برمیگردم، کما اینکه بعضی البته اینجوری میگن، یعنی میگن همه دانش عملی ما مبتنی بر دانش نظری، اما این دیدگاه خیلی سخته که شما بتونید یه همچ کاری بکنید. معمولا میگن که ما یه اینتویشن های عملی هم داریم که خودشون تو نقطه های اولیه استدلال قرار میگیرن. Whereas we intuitively believe that the good is something of our own and hard to take from us. سختی که از ما گرفته بشه. Further, دلیل دوم که باز رد همین که افتخار نمیتونه در غایت نهایی باشه. It would seem they pursue honor to convince themselves that they are good. این هم نکته جالبی، میگه همه اینایی که دنبال افتخارن، افتخار غایت نهاییشون نیست، یعنی همش دنبال این نیستن که افتخار، بلکه افتخار رو نشانه ای از پروپیمان بودن شخصیت خودشون میدونن، یعنی افتخار رو یک در واقع دلالتی میدونن، گویا خودشون مثلا شک دارن که شخصیتشون چجوره، میان تو عرصه اجتماع تو عرصه سیاست برای اینکه براشون معلوم بشه که مثلا نه آدم درست حسابی هن. چرا؟ چون مثلا دیگران اینو جا قبول کردن که ایشون مثلا آدم خوبیه، دیگران اینو بهش مقام دادن، شهرت دادن، اینو به عنوان تضمینی بر فضیلتمندی خودشون دنبال میکنن. در نهج البلاغه هم هست که از تعلیل سلام میگن که گاهی وقتا انما یستدل خلاصه بر صالحین به ما جرالا حلال لسان عباده مثلا صالحین یا عباده المخلصین، الان عبارتش یادم نیست، تعریف آدمای درست حسابی از یه آدم و شهرت پیدا کردن این آدم نزد اونجور آدم ها میتونه به این شخص این اطمینان بده که نه مثل این که واقعا درست حسابیه، یکم تضمین بیشتری برای خودش. بس بنابراین افتخار وسیله ای هست یا مثلا مکانیزمی هست برای اینکه این تضمین پیدا کنه که نه اهل فضیلت هست. پس اون چیزی که پشت افتخاره چیه؟ بله فضیلته. اینم میگه نکته دوم. پس نکته دوم این هستش که یعنی آره الان توضیحش بیشتر میدم همینه. بعد میگه فرده، اولا که افتخار گفتیم که خیلی اگه خودشو نگاه کنیم خیلی در اندازه ای نیست که بتونه جایگاه خیر نهایی رو پیدا کنه، به دلیل اینکه دست خود آدم نیست، بیشتر یه چیز شانسی و به همه هم تعلق نمیگیره، بعضی خوششون میاد افتخار پیدا میکنن بعضی نمیدن، یه همچین چیزی هست، نمیشه خیلی روش حساب کرد. اما نکته دوم further it would seem they pursue honor، به نظر میاد خیلی ها دنبال افتخارن to convince، تا قانع بشن themselves، خودشونو قانع کنن، یعنی به خودشون اطمینان پیدا کنن که چی؟ that they are good، نه آدم درست حسابی، اینو اطمینان پیدا کنن. از کجا میگید اینو؟ شاهدش اینه، میگه at any rate they seek to be honored by prudent people، اینا اگه ازشون بخوای خیلی شهرت رو پیش این عوام و آدم های عوضی اینا جستجو نمی کنن که بگم اونجا اصل شهرت اگه بود خب اونم براشون خصوصیت داشت، بیشتر از اون فرار میکنن، یعنی بیشتر دنبال اینن که پیش کیا معروف بشن، بله پیش prudent. prudent یعنی prudence، یعنی حکمت در واقع، تدبیر عملی یعنی همون حکیم بودن و نمیدونم اهل صلاح و اهل پرونسیس و اینجور چیزا. میگه پیش اینجور آدم ها. یعنی شهرت برای اینا مهمه، اما چه شهرتی مهمه؟ بله شهرت پیش دزدان و اینا خیلی مهم نیست براشون، شهرت پیش کی؟ پیش آدمایی که در واقع اهل فضلن، اهل خب. این خودش یعنی چی؟ این قید که میخوره شهرت پیش کی نشون میده که دنبال چی هم دیگه. بله چون میگن که خب اینا آدمایی هن که به هر کسی افتخار نمیدن، به هر کسی شهرت نمیدن، این خودش نشون میده که پس شهرت چیز اولیه اینا نیست، اینا از طریق شهرت دنبال چیز دیگه ای هستن. روشنه؟ بله. به خصوص این نکته که at any rate، یعنی به هر تقدیر they seek to be honored، دنبال مفتخر شدن هستن، اما by prudent people. prudent people ارز کردن، prudence یعنی همون لغت prudence و حکمای ما ترجمه میکردن به عقل عملی، یعنی نمیدونم حکمت عملی. بیشتر کسانی که حکمت عملی دارن، کیا حکمت عملی دارن؟ اونایی که صلاح و صداد و اینا رو میفهمن چه چیزی خوبه چه چیزی بده. اینا هم بی جهت به هر کسی افتخار نمیدن، شهرت نمیدن. خب پس معلوم میشه که این بنده خدایی هم که وارد امور اجتماعی شدن، و بعضیاشون البته نه همشون، همه که اینجوری نیستن، بعضیاشون اگرم دنبال شهرت هم، نه اینکه شهرت براشون خیلی خصوصیتی داره، چون این شهرت رو هر جا نمیپذیرن. شهرت در نزد مؤمنان و مثلا صالحان و اینجور چیزا، این نشانه اینه که اینا دنبال در واقع صلاحن، یعنی میخوان مطمئن بشن که نه، نشون بدن که نه اینکه اطمینان فقط شک دارن در مورد خودشونا، یعنی خودشونو در معرض این قرار میدن که بدونن که نه، آخه موقعیت ها خیلی آدم عوض میکنه. اینا میخوان بدونن که نه، وقتی وارد اجتماع شدن این هنوز دارن این فضل رو، اینا اینو قبولش دارن. نه اینکه مثلا من بگم که من شک دارم خودم فاضلم، یا نه بیام مثلا به این معنا که شک، نه به این معنا که شک دارم که آیا خودم میتونم تو فضل بمونم یا نه، وقتی وارد جامعه میشم میتونم بفهمم که نه کیا منو تشویق میکنن، کیا مثلا من به من افتخار میدن. اینا نشون میده که نه، من کانوینس میشم، یعنی قانع میشم که نه الحمدلله شکر خدا من مثلا هنوز این وضعیتو دارم به این معنا. بعد میگه که among people who now then، یا نه مثلا میخوان شهرت پیدا کنن پیش کی؟ نه پیش هر کسی که کس و ناکسی که اینا رو نمیشناسه، بلکه پیش کسانی که اینا رو میشناسن، یعنی این فرد رو میشناسن. این باز نشون میده که اینا همش قیدی برای اینی که یه چیز دیگه ای رو دنبال میکنن. چرا شهرت رو پیش کسانی که نمیشناسن بره پول بده یه دی که بعضی هستن مثلا معروف میشن، که در خود نهج البلاغه امام علی اسلام فرق بین انفاق و اسراف و یکی از فرقاش همین میذاره، مثلا میگه که اینا مثلا بعضی آدم مثلا هی پول میدن تا یه آدمی اینا رو تشویق کنه و مثلا افتخار بده و فلان بده و اینا، این ارزشی نداره، به خاطر اینکه این معلومه که فقط مسئله‌اش همینه که مشهور بشه، اما این دنبال شهرت میشه کسانیه که اینو خوب میشناسن، میدونن که این چه جور آدمیه، در واقع میفهمن زمینه‌های کارش و انگیزه‌اش همه اینا رو، میشه اینا میخواد محترم بشه، اینا نشون میدن که افتخار خودش وسیله‌ای هست، روشن اینه دارن. پس میگه که among people who now then and for virtue، و حتی بعضی اصلا افتخار رو برای ویرچو میخوان، یعنی چی؟ یعنی از شهرت میخوان استفاده کنن برای اینکه عدالت درست کنن، از شهرت میخوان استفاده کنن برای اینکه چریتی و احسان و... چون بعضی کارا هست اگه این امکانات نداشته باشی مثلا نمیشه واقعا، یعنی در یه اندازه ها و مقیاس هایی مثلا فرض کنید خود انفاق مثلا، خب من میتونم 10 تومن انفاق کنم فرض، اما یه کسی مثلا یه موقعیتی میتونه داشته باشه که ویرچو تحقق ویرچوش خیلی زیاد باشه، بعضیا سیاست رو به این منظور میخوان. خب پس نشون میده که پشت این قضیه ویرچو هست، روشنه؟ پس خود افتخار نمیتونه اند نهایی باشه، این اولین نکته ای که اینجا میخواد بگه، و افتخارم معمولا تلقی میشه که پشت در واقع فعالیت سیاسی، که البته خب برای خیلی همین جوره، میگه این جور فعالیت سیاسی و این جور اندش اصلا به درد نمیخوره، به عنوان غایت نهایی به درد نمیخوره، مگر اینکه شما شیفت کنید و بگید که پشت سر سیاست که در بعضی مواقع هست ویرچوه، و این هم میتونه یکم جلوتر ببرم. البته ارسطو باز اینم قبول نمیکنه، الان خواهم گفت، به عنوان اند نهایی ما قبول نمیکنه، ولی خیلی فرق میکنه با اون افتخار، یعنی خیلی جلو اومده، روشنه؟ پس از اینجا شروع میکنه که قسمت اول که خیلی حیوانی هن و لذت و اینا در جلسه پیش صحبت شد، قسمت بعدی یه مقدار میاد جلو مردمان فرهیخته تر و مثلا میان ترسه اجتماع و فعالیت های اجتماعی، اینا چند جورن، یه جورشون فقط افتخار رو دنبال میکنن، اینا به درد نمیخورن، یه جورشون افتخار رو به عنوان مکانیزم هایی برای کارهای دیگه، اونا خب پی داره جلو میاد، این خوبه، طرف میخواد مثلا ببینی که میتونه دنبال مثلا صلاح و صداد باشه، یعنی مطمئن میشه، خب اینم یک و ته این قضیه در واقع کاز اصلی افتخار ویرتشوه در نظر اینها، و این چیز جا افتاده و قابل قبولیه و میتونه به عنوان یه فعالیت سیاسی مثبت و اند خوبی بشه، اما به عنوان هپینس هنوز باز کم داره. اینو میخواد توضیح بده ادامش. پس ویرچو میتونه غایت خوبی باشه، کما اینکه بعداً خواهیم دید که در خود ارسطو غایت نهایی بخشش ویرچوه، یعنی اگه ویرچو نباشه هپینس نیست. اینو اشکال نگیرید، یعنی ایشون که الان میخواد ویرچو رو رد کنه، اینجا ویرچو رو به عنوان اینکه فقط ویرچو هست هپینس رد میکنه. این تفکر یونانیا با کانت فرق داره. در کانت مثلا شاید در واقع اخلاق و سعادت همون مثلا ویرچو هست، خیلی به بخت و چیزای دیگه زندگی و نمیدونم لذت و دوستی و خیلی از عناصر دیگه رو وارد نمیکنه کانت. به همین خاطر میگه که اخلاق مثلا در واقع همش به ویل شما بستگی داره، سعادت همش به ویل شما بستگی داره و اینا، در حالی که در ارسطو اینجوری نیست. در ارسطو ممکنه طرف فاضل باشه، کما که الان خواهیم گفت، اهل فضل، فضیلت داره، ولی خوشبخت نیست، چون خوشبختی فقط فضیلت نیست. در ارسطو خوشبختی امکاناتی برای زندگی میخواد. کسی که دائم تو فقر و بدبختی و رنج و ایناست، ویرچو هم داشته باشه، خیلی هم اهل عدالت و اینا باشه، اولا خیلی از این ویرچوها نمیتونه اکتیو بشه، یعنی نمیتونه مصداق داشته باشه. فرض کن من عادلم، یعنی به این معنا که ظالم نیستم، عادلم، یا مثلا فرض کن روح بزرگی دارم ولی چیزی ندارم تا این روح بزرگ بخوام نشون بدم اعمال کنم. این فضیلت هست، ولی خوشبختی به معنای هپینس، به معنای the end، به معنای خیر نهایی وجود نداره. اما نه اینکه فضیلت لازم نیست برای سعادت، این دوتا اشتباه نشه. این قسمت که ارسطو میخواد بگه فضیلت the end نیست، خواهد بگه تنها فضیلت the end نیست، اما فضیلت بخشی از end ما بعدم خواهیم دید که هست و نمیتونیم نادیدش بگیریم. البته باز اینم اختلافاتی هستون، آخرای حرف کتاب نیکوماخیانتیکس ارسطو حتی از اینم میگذره و فضیلت رو هم کنار میذاره برای هپینس که میره همون به استادی و نظر و این حرفا، فضیلت های اخلاقی رو به یه معنا کنار میذاره در هپینس، یعنی کلا تمرکزش میشه روی این نظر کردن و اینا همش میشن مقدمه اون، این روند اینجوری جلو میره، ولی اینجا الان این حرفو نمیزنه. روشنه؟ پس ببینید میگه که it is clear then that in their view at any rate virtue روشنه که in their view at any rate virtue is superior to honor. معلوم میشه که virtue جلوتر هست، تقدم داره. چرا؟ چون که افتخار رو برای این دنبال میکردن، میخواستن از این طریق virtue رو پیدا کنن که این روشنه. خب perhaps indeed one might conceive virtue more than honor to be the end of the political life. این perhaps رو نمیدونم reasonably و اینو خیلی تو این ترجمه فارسی ما نمیدونم معنا کنیم، چون خیلی جمله فارسی رو چیز نمی کنن، هی بگی شاید نمیدونم، احتمالا منظورش دیگه اون دقتای فلاسفه هست که زیاد احتمالا شاید نمیخواد خیلی به قطعیت، ولی ما معمولا بخواهم یه ترجمه کنیم شاید شاید خوب نباشه، ترجمه های فارسی هم دیدم درستش میکنن. perhaps indeed، شاید مثلا، یعنی نمیخواد بگه واقعا شاید داره، یعنی میخواد بگه مطلب اینه، اما حالا دیگه تعبیر اینجوری one might conceive virtue more than honor to be the end of the political life. میگه مطلب اینه که یه کسی ممکنه بگه که اصلا غایت حیات سیاسی هم در واقع فضیلته، این باید باشه، نه اینکه افتخار. مثلا افتخار رو باید بذاریم کنار، افتخار هیچ غایت فعالیت سیاسی هم نیست، فعالیت سیاسی درست، چون سیاست در نظر از تو خیلی جایگاه داره. این که فقط بگیم مثلا اول آدم تعجب میکنه که میگه سیاست غایتش چیه؟ افتخاره. معلوم میشه این حرف خودش نیست، این تلقی خیلی هست از سیاست که دنبال افتخارن، این حرف خودش که نیستش، که حرف خودش اینه که مثلا بگیم که غایت سیاست چیه، ولی ویرتو هستش، فضیلت هستش که خودش هم میگه، میگه به نظر میاد که اینجوری بهتره، ولی باز میگه ولی باز من نمیتونم بگم که فعالیت سیاسی به تنهایی حتی اگه دنبال ویرتو باشه تضمین میکنه سعادت رو، یعنی لایف هپینس هست، سعادت هست، این نیست. یعنی حتی اگر به دنبال فضیلت باشید و از طریق سیاست میخواید عدالت کنید، از طریق سیاست میخواید مهربانی درست کنید، نمیدونم انفاق کنید، شرایط زندگی اینا هیچ کدومش، یعنی همشون هم باشه، باز هنوز نمیشه بگی که سعادت یه مؤلفه‌های دیگه‌ای هم داره. اینم میخواد رد کنه که فضیلت به تنهایی نمیشه. However This also is apparently too incomplete to be the good. این هم خیلی در واقع کمتر از کامله، یعنی کامل نیست برای اینکه the good باشه، یعنی برای اینکه سعادت باشه کم داره. چرا کم داره؟ خودش توضیح میده، یعنی incomplete هست، کامل نیست، در حالی که سعادت میدونید که مشخصهای سوریش کامپلت بودنه، یعنی کسی که سعادت رو داره دیگه چیزی نمیخواد. چون یادتون باشه سه تا مشخصه برای سعادت تو اوایل گفت دیگه، یکیش سافیشنسیه، یعنی در واقع اگه اینو داشته باشیم دیگه چیزی نمیخواد. اما این نمیشه بگه اگه پالیتیکال لایف رو داشته باشم حتی دنبال ویرچم هنوز چیز دیگه چیزی لازم ندارم، اینجوری نمیشه. این نشون میده که پس این اینکامپلت هست و باید یه چیزای دیگه بهش اضافه بشه. اون چیزا چی ان؟ توضیح میده. 4. It seems possible for someone to possess virtue but be asleep or inactive throughout his life. یه کسی ممکنه ویرچو داشته باشه ولی همش خواب باشه. مثلا فرض کنید ویرچو داشته، چون ویرچو چیه در ارسطو؟ ولی ویرچو یه جور عادت‌های نفسانیه که این امکان رو میده به فرد که در میانه زندگی کنه. این یعنی ویرچو. ویرچو یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ ولی عدالت فعلش رو کاری نداره، ما خود ویرچوی عدالت یعنی چی؟ یعنی یه جو، یا مثلا شجاعت یعنی چی؟ شجاعت یعنی در واقعش یه حالتی در نفس هست که اگر لازم شد تو جنگ بره جنگ نترسه مثلا، ولی ممکنه هیچ وقت لازم نشه. یا مثلا سخاوت یعنی آماده است که در واقع گذشت کنه ولی ممکنه هیچ وقت شرایطش پیش نیاد. این امکان وجود داره هیچ وقت پول نداشته باشه سخاوت داشته باشه، یا هیچ وقت جنگی یا مثلا چیزی پیش نیاد، یا همش تو بیمارستان بنده خدا مریضه. خب این امکان وجود داره که مرض که شجاعتش ازش نمیگیره که، درسته؟ فضیلت شجاعتش که هست. پس بنابراین این خیلی نکته مهمیه. هپینس در ارسطو اکتیویتی، فعالیته. کسی که فعالیت نداره ولو فضیلت داشته باشه این سعادت رو نداره، اونم نه فعالیت کوتاه مدت. اینا نکاتی بود که قبلا یادتون باشه، گفت که در یه نمیدونم زمان کوتاهی با یه گل بهار نمیشه، باید فعالیت طولانی باشه. اگه کسی زندگی داشته باشه که امکان نداره بهش فعالیت کنه، ممکن این از این یکی از جاهایی که ممکنه ما امازار از لحاظ دینی با ایشون مثلا شاید همسویی نداشته باشیم. مثلا فرض کنید یک کسی از اول زندگی در دلیلی مثلا معلولیتی چیزی پیدا کرده، هیچ وقت اکتیو نیست، مثلا در بیمارستانی یا مثلا در یه جایی که نگه میدارن اکتیو نیست، مثلا فعالیتی نداره. این از نظر ارسطو شاید مثلا نشه بگی زندگی خوشبختی داره، گرچه زندگی اخلاقی داره، به کسی گناهی نکرده، یعنی به کسی ظلمی نکرده، فضیلت رو داره ولی سعادت رو. این یکی از چیزاییه که مقداری شاید چالش بین کانت و چیزم بود، کانت و ارسطو هم بود، که مثلا یه مقدار سعادت رو مثلا یه مقدار سعادت رو به احاله میکنه به شانس، چون اون چیزی که مثلا اتفاق میفته دست شما نیست، یه حد معلول میشه، درسته؟ در واقع لغت سعادت یا هپینس یه جور اتفاق توش هست. خود سعد یعنی اتفاق، سعد یعنی بخت، درسته؟ نیکبخت در فارسی میگن نیکبخت، ترجمه خیلی دقیقیه واقعا، به نظرم یکی از بهترین ترجمه ها برای همین هپینس اینا، همین نیکبختی و خوشبختی. و مترجمه های فارسی ما شاید قبل از ارسطو این لغت رو داشتن. یه بخشی از اون چیزی که مثلا ارسطو دنبال میکنه و در فلسفه دنبال میشه یه معنا اعم از اخلاقه، یعنی همش با اخلاق پیدا نمیشه. اخلاق یه بخشی از بسته سعادت در نظر یونانیا بود، اخلاق همه سعادت نبود. اخلاق در خاطر مثلا فیلسوفان ما سعادت رو بحث میکنن خیلیشون، ولی اخلاق رو بحث نمیکنن، چون اونا بحثشون هستی شناسیه، یه مدی از هستی یا یک نحوه ای از هستی که مثلا هستی خوشبختی و اینا هست براشون مسئله، اصلا شاید خیلی ورود به جزئیات اخلاق نمیکنن. روشن بین اخلاق و در واقع سعادت در یونانیا این تفاوت هست که اخلاق بخشی از سعادت در نظر اونها هست، یعنی اخلاق باید باشه تا سعادت باشه، اما معناش این نیستش که اگه فضیلت ها و اخلاق ها بودن حتما سعادت هست. سعادت چیزای دیگه ای داره، سعادت مثلا سلامتی میخواد، کسی که اصلا سلامتی نداره اکتیویتی کنه از نظر مثلا، بعد ممکنه که شما بگید خب این با عدل الهی و این چیزا سازگاریش چیه، مسئولیت انسانی، اینا خیلی ورود به این نمیکنن، یعنی یونانی ها خیلی ورود به این نمیکنن، ولذا به چیزی به اسم فورتون یا مورال لاک، این جور چیزا لاک و فورتون و شانس و اینا زیاد اعتقاد دارن. و دیگه الان بحثای کلامیشو باید درست کنن کسانی که مثلا این یه همچین گرایشی دارن. مثلا در جهان اسلام کسایی که این متنا رو میپذیرفتن معمولا با بحث اعواز و نمیدونم اینکه زمانی جبران میشه انشالله در آینده نظری اهواز و این چیزا می‌خواستن. مثلا این کسایی که در غرب الان این بحث شرور غیر موجه چیزی شبیه همینه که unjustified evils که مثلا ویلیام رو اینا زیاد کار میکنن، شروری که مثلا در واقع خیلی آدم به نظرش نمیاد یه بچی داشته باشه، یه شروری هست یه بچی داره، مثلا یه ضرری الان به شما میرسه برای اینکه مثلا شما قوی بشید فردا، ولی برای یه شروری هستن که اصلا کلا دیگه زمینه رو به میبرن، آدم رو به میبرن که دیگه رشد ارتقایی هم نمیمونه که مثلا بخوای سول میکینگ و اینجور چیزا درست بشه، یا مثلا حاصل یه گناهی نبودن همینجور مثلا یه جای آتش میگیره یا فلان میگه، مثلا شما میبینید که اتفاقی میفته، اینا مثلا یه چیزی شبیه اینه. به هر حال فورتون و بخت در یونانی خیلی نقش مهمی داشته که از جمله الان اینجا میبینید، کسی هست که به هر دلیلی، حالا مثلا ممکنه خودش هم مقصر نباشه بنده خدا، ولی دیگه هپینس رو نداره از نظر اینها. ولی این شاید میگم یه مقداری با اون چیزی که ما در مفهوم هپینس سراغ داریم در چیزهای اسلامی شاید این مقدار متفاوت باشه، چون ما هپینس و بدبختی و شقاوت و خوشبختی اینا رو خیلی به دست خود آدم میدونیم در مزامین دینی ما، یعنی در واقع گویا مثلا همش خودتون میسازید فلاح و رستگاری اینا، لذا فلاح و اینا یه مقدار با این مفهوم متفاوت میشه که این یه چیزایی توش هست که به هر حال یه جور اتفاق یا یه جور بخت یا یه جور شانس اینا ورود کرده و شما هیچ مسئولیتی ندارید در موردش. این اون نکته مهمیه که باید فهم در واقع نظریه سعادت یونانی ها رو یه مقدار متفاوت از نظریه فضیلتشون میکنه. نظریه فضیلتشون کاملا اخلاقیه و هم چیزایی که در گفتن، اما نظریه سعادتشون یه مقداری متفاوت از اون چیزی که، ولی اخلاق توش هست. پس ببینید for it seems possible for someone to possess virtue، میشه ویرچو داشت، ویرچوسی اون حالت نفسانی رو که گرایش به انحراف نکنه، شما رو به این طرف و طرف نکشه، اما این ویرچویش وقت اکتیو نمیشه، یعنی این وقت پیش نیومده که مثلا شما به این طرف معلوم بشه کشیده میشه به این طرف، یعنی هیچ مصداقی پیدا نکرده مثلا فرض کنید. But be asleep or inactive throughout his life، در کل زندگیتون حالت خواب و مثلا غیر فعال داشته باشید، مثلا مریضی و بعضی ها خدا نکرده اتفاقاتی میفته که از همون اول مثلا نمیتونن هیچ کاری بکنن. And moreover to suffer the worst evils and misfortunes، علاوه باز یه دلیل دیگه، میشه ویرچو داشت اما سافر یعنی رنج برد از شرهای خیلی بد، شرور خیلی میسفورتونهای خیلی بد، یعنی این کاملا هست طرف نشسته و مثلا زندگی فضیلتمندانه ای میکنه، اما یهو میبینی که مثلا بچهش یه مشکلی اخلاقی یا غیر اخلاقی درست میکنه که این میسفورتونی میشه برای این. خیلی بودن توی مثلا تاریخ خود ارسطو، اسمی کشون یادم نیست، مثال میزنه الان حافظم شد آقای طقوی اسمای یونانی ها رو خوب حافظش یادی میده، مثلا میگه که ایشونو مثلا تا آخرین لحظه همه میگفتن خوشبخته، ولی دم آخر یه مشکلی نمیدن برای خانوادهشون پیش اومده فلان، که این معلوم شد که اتفاقا رنج زیاد و درد زیاد و مثلا مسائل اینجوری هیچ ربطی هم به فضیلت خودش نداشت و این مثلا نمیشه سعادت. میگه به همین خاطر یونانی ها به ایشون گفتن که بعضی وقت بعد از ایشون میگفتن که وایستیم تا ببینیم و آخر کار چجور میشه، چون ممکنه میس فورچون های یه اتفاق بیفته که ببینیم که مثلا این بنده خدا خلاصه نشد آش سعیدن و مات سعیدنش نشد و این مثلا یه همچه چیزی. خب یه نگاه متفاوتی به اخلاق هست مثلا یعنی به داستان زندگی هست اصلا. شاید میگم در مزامین دینی ما بالاخره وزر و وبال دیگری و نمیدونم فورچون و میس فورچون ها اینا خیلی دخالت نمیدیم تو هپینس فرد، اما خب این در واقع دخالت رو میده و نه کلن اینجوری هست در واقع نگاه تراشی خیلی شاید استثنایی باشه، مثلا رهواقی ها شاید یکم متفاوت باشن، ولی این کلاسیکشون اینجوریه، یعنی نگاه رایجشون اینجوریه و که از دلیلش شاید مثلا نگاهشون به خدا هم با ما فرق میکنه. آخه مثلا این خدایی که ما داریم که مثلا قراره همه کارهای ما رو پاداش بده مجازات کنه و اینجور چیزا، این شاید خیلی تو یونانی نیست، داستان کلامی این قضیه برای اونا خیلی پیش نمیاد، از این مشکلاتی که مثلا تو ذهن ما هست که اگه اینجوری باشه مثلا من چرا مثلا این خلاف عدالت الهی نمیدونم اینجور چیزا، اینا خیلی برای خیلی از اونا اینجور نگاهی ندارن، از این جهت این خیلی مسئله نمیشه، در حالی که این توی بخشای بحثای ما خیلی مسئله است و این تفاوت ایجاد میکنه و همین خاطر باید یه توضیحاتی داده بشه و به همین جهت شاید فیلسوفان ما وقتی ورود به این بحثا میکردن خیلی به اینا نمیپرداختن، این جایی که یه خورده درد سر اینا داشت خیلی ورود نمیکردن و یا مثلا عرض میکردن. من یادم نیست فیلسوفان ما خیلی به این شاید مثلا به ندرت صراحتن چیزی نگفتن، شاید هم اینا رو قبول داشته باشن ولی به صراحت چیزی نگفتن تو این زمینه، چون اینا یه جاهایی که یه مقداری با مثلا مضامین سنتی خودشون مختلفه، یا رهاش کردن یا بهش نفر هم
شاید بشه بود در واقع پرسش در واقع چند قرنی که توی یونان هم از شاعران سوفیست و فیلسوفا بهش پرداختن، این که آیا خروج از تراژدی ممکنه یا نه. شاید بشه گفت ارسطو و افلاطون در واقع کوشششون برای صورتبندی در واقع خارج شدن از تراژدی باشه، یعنی فلسفه گویا در واقع
یک گام جلوتر میبرن ولی هنوز در سایه اون هست
اینجوری.
یعنی خیلی نقش میده به شما، میگه اگه شما ورود نکنید اخلاق نباشه سعادت رو ندارید، تو جهت ایجابی کاملا دست شما هست، یعنی ورود میده، اما خب این مجال رو به قولشون باز میذاره تا یه حدی، باز هنوز سایه بخت و سایه فرچون رو داره. مثلا
انگار که در واقع ارسطو مثلا با ترجمه در کتاب آخر خصوص و افلاطون در واقع گویا تنها راه خروج از تراژدی
به خاطر اینکه این نکته خوبیه، به خاطر اینکه خیلی کم به عمل ارتباط داره، که کم گزند میخوره از در واقع یه چیزی شبیه اراده نیک کانت تهش در میاره، که دیگه از هیچ چیزی دیگه اراده نیک همش دست شما زیاده، درسته که خرج کردن و پول دادن و نمیدونم کمک کردن دست شما نیست، چون از بیرون ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیره، اصلا نتونید کار کنید، پول نداشته باشید، اینا همش یه جور بیرونیه. کانت به همین دلیل هی اخلاق رو میبره توی در واقع اراده فرد، که دیگه خیلی از بیرون و از حوادث گزن نگیره، درسته؟ اما خب در خود ارسطو هم در این قسمتاش، در قسمتهای اولش نه، این وجود داره که خیلی چیزهای دیگه، مثلا حتی در تفسیر قسمتهای اول ارسطو سه تا شاید دیدگاه وجود داره، یکی این که حتی چیزهایی مثل دوستی و اینا که در واقع به معنا خیر روح هم نیستن، چون ایشون دو سه جور خیر درست میکنه، یکی مثلا خیری هن که در مورد روح شما هست، مثل عدالت و اینا، خیرات مربوط به روح شما هست، اونا را حتما در سعادت دخیل میدونه، درسته؟ حتی بعضی وقتا خیرات بیرونی مثلا پول، دوستی خارجی، اینا هم ورود پیدا میکنن، یعنی اینا هم جز سعادت هن که الان گفتم مثلا، یعنی نه فقط شانس و بخت رو در شکل گیری اون ملکات و اینا دخیل میدونه که مورال لاک میشه، درسته؟ اون عدالت پیدا شدن اینا، اونا هم یه بخشش مربوط به سابقه خانوادگی شما، تربیت شما، خیلی چیزاست که دست شما نیست اما شکل میده به شجاعت شما، ژن شما، نمیدونم چیه شما، درسته؟ تا اونا دخالت میدونه، حتی چیزای بیرونی مثل پول و ثروت و نمیدونم مالکیت و از این دو چیزا هم تا یه حدی دخالت میده، اینا خیلی نگاه در واقع جامع تری داره نسبت به سعادت. یواش یواش میره، هی فاصله میگیره، میره آخر سر خواهیم دید که در کتاب دوم یه چیزی شبیه نظر کردن، که دیگه این یه مقداری شبیه اراده اینی که کانت اینا میشه و خیلی معونه بیرونی نداره و میره
در یک جمله ما فایل آفه اینجا آفایی گروهیه، حالا این جمله خیلی اهمیت پیدا کنه، که گویا از ارسطو داره یک پیشاگهی میده، اونم there has the intuitively deep that the good is something of
our own and
hard to take from us. یک پیشاگهی از چیزی که ذاتی ماست و دست کم hard to take from us.
سخت
کم مونید. اگه در واقع بشه از ما گرفت سخت میشه گرفت.
این درسته، یعنی این اون چیزیه که در واقع ایشون تهش به این میرسه، ولی هنوز با این یه مقدار فاصله داره، یعنی همون هارد رو یکم باید موثرتر معنا کنید که قابل گرفتن هستش. این تا این مرحله. خب بعد میگه که and moreover to suffer the worst evils and misfortunes، خیلی بدبختی ها متحمل میشه، if this is the sort of life he leads no one would count him happy، اگه این اون شیوه زندگیه که این مثلا بهش هدایت میکنه یا منتهی میشه، این خیلی چیزی نیست که حتی ویلچان به این معنی خیلی چیزی نیست که ما بتونیم بهش بگیم هپی و خوشبختی. except to defend the philosopher's paradox. یکم این عبارت معناش اینو بعد از بیرون زمین میکنیم. except to defend the philosopher's paradox منظورش اینه مگر اینکه خیلی طرف نخواد واقعیت ها رو قبول کنه، یعنی بگه که نه هرچی که من میگم، یعنی همین فضیلت، یعنی خودش تعریف کنه هپی. و الا اگه بخواد با واقعیت ها، اما لغتش الان میگم فلسفرز، این اصطلاح فلسفرز پارادوکس، یعنی فلسفر اشاره به سقراط داره معمولا، پارادوکس سقراط. پارادوکس سقراط اینجا منظور تو اخلاق دون یکی دوتا پارادوکس هست، یکیش بحث اتحاد ویرچو فضیلت و معرفت و این هست که حالت پارادوکس داره دست آقایی، که منظور اینه که خود در بعضی از گفتگوهای سقراط در واقع همیشه این اتفاق پیدا میشه که طرف یه جور ابهام پیدا میکنه یا مثلا دوگانگی یا در واقع مشکل پیدا میکنه در باب این که آیا فضیلت همون هپینس یا نه. پارادوکس سقراط یعنی آیا فضیلت همون هپینس یا نه. شو میگه که طرف میخواد دفاع کنه از این، یعنی بگه که نه من میگم فضیلت همین هپینسه، با واقعیت ها و اون چیزی که در واقعیت هست که مردم اینو هپینس نمیدونن، ما اینو هپینس نمیدونیم. نه ایشون میگه مکابره میکنه، یعنی در واقع همینجور به زور میگه که نه همون فضیلت، دفاع میکنه از اون چیزی که پارادوکس سقراط، یعنی اتحاد فضیلت و سعادت. یعنی شبیه البته پارادوکس قبلی هم هست، یعنی چیز راحتی نیست، ولی خب میگم که ارسطو این در این مرحله قبول نداره و زیاد چیز میکنه. پس اصطلاح except to defend the philosopher's paradox یعنی معناش اینه. enough about this، کفایت اینجا، یعنی بس دیگه در مورد این صحبت نکنیم. since it has been adequately discussed in the popular works as well، میگه من اینو در کتابای popular works هم بحث کردم. popular works بین شارحین اختلاف منظورش کدوم کتاب باشه، چون ارسطو که ارسطو کتاب داره همین کتابایی هم که بعد میگن که نه یه کتابایی هم مثلا بوده که حالت گفتارهای برای عموم‌زارای سخنرانی های عمومی هم داشته، مثلا جوانان و این چیزا جمع میشدن یه حالت بیشتر مثلا غیر بحثی، یعنی حالت فکر کنم یه حالت جنگ مانندی مثلا بوده، یه همچی چیزی
و هم در واقع شیوه ازوتریک آره. کل
یه حالت خطابی و اینجا چیزا داشته
هم این در واقع پاپیلر ورکس ازوتریکه، یعنی
توصیه
همگانی
توصیه
چیزهایی که میشود جای همه مردم مطرح کرد بره. اما چیزهایی هست که فقط باید در لوکیوم یا آره. میدونه،
یعنی مثلا چیزهایی که مثلا در مورد سعادت و اینا بحثای مربوط به فضیلت و اینکه فضیلت سعادت یعنی اینا رو میگه در کتابای عمومی خودم هم بحث کردم و ظاهرا چیزی از اونا به دست ما نرسیده بکنم نرسیده از ارسطو چیز
نداریم.
اخیرا دیدم یه کسی گفته بود یه نسخه ازش پیدا کردم و مثلا اتفاقا میگن به عربی ازش، یه کسی گفته که حالا این نمیدونم دیدی که بعضی از آثار یونانیا ابتدا به عربی پیدا شد، همین خود نیکوماخیان اتیکس هم فکر کنم تو زمین آثار بود، یعنی هیچ بعد از اینکه این اتفاق افتاد که رومیا یونانو گرفتن، خب خیلی از اینا کتابا که اینجوری نبود که بذارن تو جیب ببرن، کتاب بود به اندازه یه اتاق، چون با چیز می نوشتن دیگه، با به اصطلاح پوست و اینا می نوشتن، خیلی از اینا به خدا اینا رو قایم کردن که دست رومیا، چون رومیا که آتش می زدن یا مثلا آب می بردن زیاد خوششون نمی اومد از یونانیا از دانششون، اونشون که به درد یونان می خورد مثل اصله سازی از اون چیزا میگرفتن و برای کتابایی که فلسفه بود، اصلا رومیا خیلی اهل فلسفه نبود، فیلسوف در اینشون همین سنکا و اینا هستن که اونا هم شاید یه مقدار تحت تاثیر همین هلنی و یونانی و اینا هستن رواقی ها. از این جهت این کتابا بعضی هم میگن برداشتن آوردن ایران، بعضی هاشون مثلا اون زمان یونانی که گرفتن این طرف اون طرف بردن، مصر بردن، بعد اینا بعضی هاشون نسخه های چیزشون مثلا ابتدا به دست مسلمان ها افتاد. نیکوماخیان اتیکس هم میگن اینجوریه، یعنی اولین ترجمه غیر یونانی ازش میگن عربیه و به عربی ترجمه شد و دست مثلا شارحین و اینا بود، بعد که دوباره چیز شد پیدا کردن اون نسخه های اصلی یونانی دوباره پیدا شد، نمیدونم در اسکندریه کجا اونا دوباره به لاتین ترجمه شد و مثلا یا نسخه های لاتینی هم پیدا شد دیگه، از اونجا هی تحولات بعدی پیدا شد که از اون نسخه ها ترجمه های زیادی کردن. بعضی از کارها اینم شنیدم، ولی من نمیدونم، گفتن یه نسخه هایی ازش پیدا شده که مربوط به پابلیک ورکسش هستش. یا پاپیولار ورکسش. The third life is the life of study which we shall examine in what follows. نوع سوم اون چیزیه که اتفاقا ارسطو ازش خوشش میاد، میگه اینو ما به تفصیل بحث خواهیم کرد. نوع سوم life of study، life استادیه. استادی در یونان منظورش این درس خوندن ما نیست، استادیه چون این الان میگن استادی و اینا یعنی مثلا کلاس بری اینا، نه، استادی در واقع تئوریا، نظر کردن، دیدن، یا مثلا یکی از مترجمای ایرانی پیشنهاد میکرد میگفت به جای تئوریا یا استادی باید بگن نظربازی یا نمیدونم نظر کردن، که تو شعر حافظ و این دو چیزا هم هست، این معنایش رو داره. یعنی مثلا یه چیزی شبیه استغراق، نه استغراق عرفانی و مثلا شهودی، یعنی در واقع غرق شدن تو دیدن زیبایی های هستی و همچین چیزی، یه معنای خیلی عمیقی داره در ارسطو، از این مطالعه و پژوهش اینا هم هست، نه اینکه نیست، اما اون چیزی که در واقع چون میگه که در واقع کار خدایان اینه، یعنی کار خدایان استادیه و نظر میکنن. و مثلا بعضی از مثلا فیلسوفان میگن منظورش این نیست که عمل رو نفی کنه، یه جور عمل رو ارتقا میده، اصلا عملشون همون نظره. شاید در قرآن کریم هم هست که ما اصلا خواستیم ازا عرضنا که دیگیم چیزی کن فیکون، مثلا همین که میگیم صورت میگیره، یعنی نیازی نیست که مثلا شاید یه همچین آقای هشمتپور، ما یه دیدم یه سخنرانی براش گذاشته بودن، یه استثناء نمونه سخنرانی اینا ندیدم ازشون، ندیدم یه انجمن حکمت یه چیزی توی اینترنت نگاه میکنم ولی نه فرصت نشد با خودشون صحبت کنم، دیدم که ایشون میگه که در خواجه طوسی هم همین مضمون هست، که میگه که گاهی وقتا در واقع یه جور مشایعت میشه حس با عقل، یعنی این چیزی که مثلا زیبایی که مثلا حس میبینه، این تو من و شما زیبایی حسیه مثلا، ولی توی یه مرحله مثلا اون بیننده یا اون ناظر به یه مقامی میرسه که دیگه اون همون حسیش هم عقلی میشه، یعنی در واقع همه چی عقلی میشه. دیدم ولی اینکه خیلی مختصر و اینا بحث کردم، ما یه چیز نوعی رو درش هست، ندیدم از کجای عبارتهای خواجه، احتمالا تو اوصاف و الاشراف و اینا باشه، تو افلام ناصری بعید اینجور مضامین، ولی باید یه فرصتی باشه ازشون بپرسم. یه همچین مضمونیه استادی، لایف آف استادی خیلی عمق زیادی داره، کار هر کسی نیست. البته مثلا شما تو کار ملا صدرام گاهی این تحکید رو میبینید، مثلا تو این کتاب های کسب و اسنام جاهلیه و اینا، نه اسفار یا کتاب های فلسفیش نگاه کنی دادم احساس میکنه که گویا سعادت یعنی همین نظر، معرفت و چیز دیگه ای سعادت نیست، یعنی سعادت نیست نه اینکه یعنی لازم نیست برای سعادت، ممکنه لازم باشه، شرط سعادت باشه مثلا عدالت و همسال اینا، اما خود اونا وسیلن، حتی یعنی خود ملا صدر گاهی تأکید میکنه که مثلا حتی عادل بودن، حتی انجام عدالت که هیچی، حتی روحیه عدالت، همه اینا برای اینی که به شما این امکانو بدید که اهل نظر باشید، معرفت داشته باشید، اصلش معرفته. اگه نگاه کنید خیلی این ایده مثلا در خود ملا صدر، این همین ایده بود که خیلی از فقها اینا باشون مخالفت میکردن، چون این خیلی نگاه مثلا با اون استانداردهای فقهی مثلا که عمل هست و فلان خیلی جور در نمیومد، مثلا به همین خاطر زیاد باش مخالفت میشه، ولی به هر حال اصل ایده کمی نیست و ایشون اینو بعدا در فصل دهم به تفصیل میپردازه. کانتمپلیشن دیگه، بعضی استادیو ترجمه کردن لایف آف کانتمپلیشن، بعضی ها تئوریا، اصل یونانیش تئوریا است، تئوریا رو کانتمپلیشن گفتن، استادی گفتن، هر کسی جوری ترجمه کرده، ولی خب اون مفهوم اصلیش خیلی در واقع نباید گم بشه. Which we shall examine in what follows. The money maker's life. خب این سه تا در واقع سه تا، بعضی هاشون دو تا بودن، اون افتخار خودش دو تا شد، افتخار و ویرتو اینا، ولی مجموعا این سه تا استایل حیات که مثلا به اصطلاح لذت جویانه است یا اجتماعی و اینها است یا استادی و نظریه، مثلا این سه تا میگه که سومیشو به تفصیل بعدن خواهیم پرداخت. یه اشاره میکنه به یه چیز چهارمی، ولی اینو خیلی اصلا در اندازه اون سه تای قبلی هم حتی نمیدونه، پول جمع کردن و ثروت اندوزی، میگه اینم یه جوریه، بعضیا اینو حیات بهتر و مثلا سعادت میدونن که دنبال پول باشه، ولی خب طبیعیه که این نمیتونه غایت نهایی ما باشه، دلایلش واضح‌تر از اون قبلی هست، لذا خیلی بهش نمیپردازه، میگه the money maker's life is in a way forced on him not chosen for itself. میگه این زندگی که آدم همش دنبال پول باشه و مثلا ثروت باشه، این یه چیز هست که طرف خیلی با رغبت دنبال این نیست، یه جور تحمیل میشه برش، به خاطر اینکه دنبال چیزهای دیگه هست مجبور میشه. اگه یه جوری بود که اونا رو پیدا میکرد بدون این پول در آوردن، خب کی بود که این خود زحمت بندازه که خودش دنبال پول در آوردن باشه؟ پول در آوردن یا ثروت در واقع یه جور خودشو بر این طرف تحمیل میکنه، یعنی ناچاری، نه از سر رغبت و رضا و اینها. روشنه این بنابراین ارزش زیستن نداره، یعنی نمیتونیم بگیم حیات اندش اینه مثلا سعادت، یعنی که پول جمع کنی. برای چی پول جمع کنی؟ این نمیشه. The money maker's life is in a way forced on him not chosen for itself. به خاطر خودش، ارزش ذاتی خودش طرف پول جمع نمیکنه. البته شاید بعضی باشن، ولی خب به طور معمولی اینجوری نیست و نمیارزه اینجوری باشه. ممکنه یه آدمایی پیدا بشن که کم هم شاید نباشن. And clearly wealth is not the good we are seeking. ثروت چیزی نیست که، اون خیری نیست که ما دنبالش هستیم که به عنوان غایت نهایی. Since it is merely useful. در ارسطو useful معمولا معنای ابزاری داره، یعنی این در واقع ابزار مفیدیه، وسیله است. بله خوبه، نمیگیم ایشون نگاهش خیلی واقعی بنن است، مثلا بعضی ها نیست که بگه که پول خوب نیست، اصلا ثروت خوب نیست، با واقعیت ها خیلی تطبیق داره. میگه نه خوب، چیز خوبیه، ابزار خوبیه. البته خیلی هم توجه داره، توی یکی از کتابای پالیتیک فکر کنم اوایلش میگه که من اگه کسی رو دوست داشته باشم نمیگم خدایا بهش پول بده. خیلی جالب این جمله از ارسطو، خیلی نایده بودم این مدل در فلسفه، ولی میگه که من دعا نمی کنم که، یا از خدا نمی خوام، یا مثلا براش آرزوی اینو نمی کنم که پول دار بشه. میگم اگر پول به نفعشه آرزوی مشروط میکنن، میگم اگه پول داری به صلاحشه خدا مثلا پول دارش کنم. ما همینجوری دعا نمی کنم برای، چون مطمئن نیستم که این براش مفید باشه یا نه، چون بعضی ها رو شبیه اون چیزی که در مورد چوپانی بود، چی بوده این میمد پیش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میگفت که من برای من نمیدونم دعا کنید که بوسه فن پیدا کنم فلان پیدا کنم، و دیگه بعد از یه مدتی خبری ازش نشد دیگه. این اتفاق ممکنه بیفته. یه رفیقی داشتیم بنده خدا مرحوم شد سرطان گرفت، ولی آدم خوبی بود، خیلی مثلا گاهی سخنرانی نمیکرد، آخرش دعا میکرد مخاطبا بعدشون میمد از اون دعا آمین نمیگفتن، ولی خودش دعا میکرد. نه چه اصراری داشت اینو میگفت، میگفت خدا این فقر رو از ما نگیریم. بعد میگفتش که خدا این فقر رو از ما نگیریم، هیچ چیزی نداشتن خدا خودشون، ولی میگفت خدا این بعضی به همه خاطر نمیمدن صحبتشون این حرفا، ولی واقعا حرفش قابل تحمل بود. یعنی میگفت نظرشون بود که اگه عوض میشیم ما یه جور دیگه میشیم، خدا مثلا نگیر از ما اینو. Since it is useful, choice worthy only for some other end. صرفا انتخابش به خاطر چیز دیگه ایه، پول به خاطر مثلا اینی که قدرتی، لذتی، چیزی پیدا کنیم، یا سیاست مدار بشیم یکی از اون دو سه تا، یا نظر پردازی بکنیم پول پیدا کنیم، نظر پردازی کنیم، یا مثلا چون فیلسوف شدن هم پول میخواد بره خرج زندگی و نمیدونم از این چیزایی، مثلا لذت جویانه باشه، یا مثلا افتخار. سیاست هم که خیلی پول میخواد، بدون پول هم نمیشه وارد فعالیت سیاسی، هم معلوم اون زمان هم همینجوری بوده دیگه. For some other end, hence one would be more inclined to suppose that any of the goods mentioned earlier is an is the end. میگه فرد خیلی تمایل داره بگه که end یکی از اون سه چهار تا است، این برای اون میره به سمت اون و مفید برای اون. Since they are liked for themselves. ما اونا را دوست داریم برای خودشون، انتخاب میکنیم، دوست محبوبن برای خودشون. اما این پول، گرچه میگم برای بعضی شاید پول هم خودش محبوبیت ذاتی پیدا میکنه، ولی بعضی وقتا چیزایی پیدا میکنن گدایی میکنن، یا مثلا تکرار میکنن، میگن میلیاردها دارن مثلا خودشون، ولی زندگی خیلی بد و سخت و مثلا نکبتباری دارن. این معلوم میشه خود این پول براش خصوصیت پیدا کرده، همین مثلا جایگاه به اند اون نشسته و تعاملاتش مصروف این پیاز و ظاهرا قایتش همینه. این خیلی بده. And many arguments but apparently they are not the end either. اینا روشنه که اند نیستن و And many arguments have been presented against them. حتی برای اون دو ستایی هم که قبلا گذشت، لذت اینا که پول گاهی وقتا وسیله اون قرار میگیره و کسی اونم اند قرار میگه، اینا همشون مشخصه که نمیارزه. و Let us then dismiss them. بذار دیگه خیلی راجع به اینا بحث نکنیم. درسته؟ یکی از بعدی رو بخونم، ولی بحث بعدی یکم پیچیده تره که توضیحاتش رو بعدم، یعنی ادامه توضیحاتش. بحث بعدی همون چیزی که اینجا میخواد با افلاطون. تا الان کیا رو رد میکرد؟ این زمینی ها رو رد میکرد. کسایی که میگفتن خیر سعادت همین پول و نمیدونم ثروت و لذت و ایناست، درگیریش با اهل زمین بود، خیلی به آسمانی. حالا این دفعه اومده به جون آسمانی ها و افلاطون و به قول خودش رفقای ما و از این حرفا، که افلاطون خب همه شما میدونید که خیر رو در اینجا نمیدونست. کسایی که نگاه های افلاطونی دارن خیلی هاشون میگن خیر در اینجا قابل حصول نیست، مگر اینکه مثلا کسی مرگ اختیاری داشته باشه. من از این چیزایی که عرفان ما خیلی افلاطونیه، عرفان ما یا مثلا از طریق نو افلاطونیان اینا نگاهش، نگاه خیلی از فیلسوفان اخلاق ما هم حتی اینجوره. مثلا فرض کنید شما توماس آکویناس یه کسیه که همه شما به عنوان ارسطویی میشناسید، ولی وقتی راجع به خیر صحبت میکنه که مثلا میگه که خیر واقعی قرب الله و اینجور چیزاست و اینجا یا یونیون و وحدت و اتحاد با خداست که اینجا امکان نداره با این شکل مادی اینا، خب خیلی نزدیک میشه به چیزایی که مثلا شاید افلاطون میگه. افلاطون معتقد بود که خیر واقعی در آسمانه، مثلا خیر واقعی اینجا نیست. ما اینجا میتونیم یه مشارکتی داشته باشیم، نزدیک بشیم و مثلا به مقداری که از اون خیر در اینجا ظهور پیدا کرده، مثلا حضور پیدا کرده، ما میتونیم، اما اصل قضیه این استش که این خیر که راهنمای ما باید باشه تو آسمان نه تو زمین، چشممون باید به اونجا باشه نه به اینجا، دنبال اون باید باشیم نه اینجا. اینو حرفایی بود که در مثلا تفکر افلاطون. ارسطو با این مدل از تفکر هم وفاق نداره و خواهیم دید که اصل نظریه مصول رو اینجا رد نمی کنه. اصل نظریه مصول که خب این یکی از فروعات نظریه مصول دیگه، چون میگه که هر چیزی کاملش در به صورت یک چیز انتزاعی و به اصطلاح مجرد در، مثلا اگه این انسان که میبینید شما، من و شما و امثال ما، همه اینا یه انسان کاملی هست که در واقع فرم یا اون مثال این انسانه و هیچ محدودیت های این انسان هایی که در این جهان هستند و نداره و مثلا کامل انسان اونه، هر چیزی چیز کاملی داره که تو مراتب تشکیک اون بالا قرار گرفته، اینا که اینجا هستن یه جور معلول اونن، مثلا در سلسله یه جور از اون بهره گرفتن، ما از اون بهره گرفتیم. از این جهت خیر یا سعادت رو هم میگفت که این هر چیزی که اینجا بهش میگید خیر، این واقعا خیر نیست، این خودش یه چیزیست که یک مثلا بهره ای از اون خیر واقعی داره، که خیر کامل، کامل خیر هم کجاست؟ ولی در آسمانه، در عالم مصوله، و مثلا با این وضعی که ما داریم نمیتونیم مستقیما با او چیز بشیم، مگر اینکه خودمون ارتقا بدیم، خودمون مثلا عوض کنیم یا مثلا خلع نمیدونم اختیاری کنیم، از این تعبیرهایی که در چیزای فیلسوفان و عارفان هست. ارسطو با این نگاه خیلی موافق نیست، معتقده که خیر یا اون چیزی که سعادت باید در همین جهان و در همین زمین دنبال بشه، نه در آخر و در یه عالم دیگه، و اون اصلا نمیتونه برای ما راهنمایی داشته باشه، چون خیلی از مردمی که دنبال سعادتن، خیلی هاشون همشون که دو سه نفرشون فیلسوفن، بقیه که اصلا اون خیر تصوری ندارن که اون راهنما قرار بده، نمیدونه اون چیه که بخواد بگه که من میخوام به اون نزدیک بشم، خیلی اصلا اینو مفهوم نیست براشون، چه برسه به اینکه راهنما قرار بدن. علاوه این که اشکالات فلسفی برش میکنه بر نظریه مصول در اخلاق. اصل نظریه مصول اینجا رد نمیکنه، ولی 5 6 تا دلیل بر تطبیق مصول بر اخلاق داره. یعنی نظریه مصول اگه کسی بخواد بگه که مثلا کاری نداره اینجا، کاری نداره، میگه ممکنه بگیم که بله آدم ها مثلا یه آدم کاملی هم تو عالم مصول دارن مثلا، ولی معتقد خیر نمیتونه همچی چیزی باشه، دلایلش رو میگه 4-5 تا دلیل. پس اینجا رد نظریه کلی مصول رو نمیخواد بکنه، ولی ردی که میزنه خیلی هاشون به درد رد نظریه مصول هم میخورن، بنابراین همه شما میدونید. ولی جالبه که فارابی این دو تا نظر رو میخواد جمع کنه در کتاب الجمع بین رأی الحکیمه، و چه قدرتی داره فارابی، یعنی نظری که صراحتا ارسطو میگه که این مثلا نمیشه و درست نیست، ایشون میگه هر دوی حرف میزنن. حالا دیگه چجور این دو تا رو جمع میکنه و تطبیق میکنه، واقعا این از اون کارهایی که کار بزرگی ها، یعنی کار چیزی نیست، کار فارابی کار استثنائیه. آقای داوری فکر کنم میگفت اولین کتاب فلسفه تطبیقی دنیاست، یعنی میگفت اولین کتابیه که یک کسی مثلا مثل فارابی چجور هر دوتا رو هم بلده ها، چون اول میدونید که دوتا کتاب دیگه نمیشه، اغراض ارسطو، یک کتابی داره فلسفه ارسطو، یک کتابی داره فلسفه افلاطون یا اغراض فلسفه افلاطون، هم چیز اصطلاحی داره کتابش که چاپ شده اتفاقا بعد از اینکه اغراض اینا را که نوش و توضیح میده و خلاصه. ای کاش این کتاب یک کسی به فارسی ترجمه کرد، کسی که حوصله خوندن کل ارسطو رو نداره، در 10-20 صفحه ایشون حرفای ارسطو رو جمع کرده. البته ترجمه همینجور متنی الکی نشون اونم خودش سخته که همینجور توضیحات رو داره ارسطو رو یه جور معنا میکنه که با افلاطون بعدن در تعارض نشه، یعنی دستکاری تو خود فهم ارسطو افلاطون داره، ولی واقعا کتاب خیلی مهمیه و بعد اینو تطبیق میکنه. Presumably, though we had better examined the universal good and puzzle out what is meant in speaking of it. باز از همون استفاد شاید مثلا احتمالا یا مثلا ترجیحاً اگرچه خوبه، we had better examined. این had better تو انگلیسی بعدش مصدر نمیاد، ظاهرش اینجوری، یعنی یه مقدار با اصطلاح در واقع we had better examined. had better یعنی خوبه، بهتره، توصیه میکنه. لغت حد اینجور ویژگی نداره، چون بالاخره گذشته و مثلا از این چیزایی که گاهی شرطی میاد. حد خیلی کاربردهای غیر خود معنای اصلیشو داره که تو انگلیسی حد بهتر ایزامین بعدش دیگه تو نمیارن. حد بهتر تو ایزامین یعنی بهتره، که مثلا حتما باید تو نداشته باشه چون تو غلط میشه باشه. حد بهتر گو یعنی بهتره بریم ما وای نستیم مثلا. حد بهتر ایزامین یعنی بهتره بررسی کنیم، تحقیق کنیم چی رو؟ The universal good. اون قبلی ها بحثشون universal good نبود، اون پول و این چیزا بود، اما این خیر عام، یه خیری که در واقع اصطلاح عام مال افلاطون دیگه، خیر عام یعنی خیری که هر خیری در واقع یه جور از اونجا نشأت گرفته. اگه مثلا شما به عدالت میگید خیر، یه بهره از اون خیر بالا داره. اگه به پولم میگید خیر، من باز یه جور بهره، حالا این چیه که هم به پول یه بهره میرسونه هم به عدالت؟ این همین مشکل اصلی ارسطو که میگه که این آخه نمیشه، چون اینقدر این خیر ها اینجا پایین تنوع داره، مثلا شما خیر رو مختلف با میگه که چی آخه که هم یه جور به اون وصله، چون در تفکر افلاطون افراد یا به خاطر پارتیسیپیشن اون بال مثال درشون در واقع اون اسم رو پیدا میکنن انسان، به خاطر اینکه اون انسان کاملی کم در این ظهور داره، یا اینکه نه به خاطر یه جور مشابهت نه پارتیسیپیشن مثلا. خب این تفکر اصلی افلاطون اینه که اینو تو خیر نمیتونیم بگیم، خیرات اینقدر زیادن، ما به پول میگیم خیر، ما به نمیدونم افتخار میگیم خیر، ما به سعادت میگیم خیر و چیزهای مختلف، این نمیشه خیلی اون وجهام درشون مندرج بشه. حرف اصلیش اینجا اینه، رد اینه. حالا بعد توضیحات دقیق‌تر و استدلالاشو میگم، این پاراگراف اولش مقدمه است بخونم. پس presumably though we had better examined the universal good and puzzle out. puzzle out یعنی تجزیهش کنیم، در واقع تحلیلش کنیم، اونجا چیزا حلش کنیم. what is meant in speaking of it. وقتی از universal گود صحبت میکنن، اول بگیم مثلا یعنی چی، چون این یکم با اونا فرق داره، اونا راحت بود پول و ثروت و اینا همه میفهمن، اما این خیر عام چی، اول اینو بگیم که منظورشون چیه خیر عام، اینو چی میگن. This sort of inquiry is to be sure unwelcome to us. میگه این خیلی تحقیق خوشایند من نیست، unwelcome. دلیلش هم همون افلاطون، چون شنیدید اینجا میگه که من مجبورم با افلاطون که مثلا رفیقم بود و استادم بود اینا در بیافتن و این خیلی برای من خوشایند نیست. معلوم میشه اینا هم یه رودربازی با هم داشتن در تحقیق و در پژوهش. میگه که this sort of inquiry، اینجور پژوهشی که رد نظریه مسلم منظورش، این خیلی مطمئنن تو بیشور، یعنی مطمئن باش که این خیلی همچین خوشایند من نیست، یعنی من خیلی راضی نبودم ورود کنم به این بحث. چرا؟ چون من نظرم با مثلا افلاطون، because those who introduced the forms were friends. فرمو با اف بزرگ نوشته، منظورش یعنی همین نظری مسل افلاطون. چون به نظری مسل میگن فرم، میگه به خاطر اینکه اونایی که اینو مطرح کردن، introduce کردن این بحث forms رو، کیا بودن؟ بله were friends، دوستان بودن. استاد میگه یکم بالاتر از استاد، دوستان بودن، یعنی در واقع جهت دوستیش. حالا اگه مثلا استاد بود میگه خب رد استاد اشکالی نداره، میگه مثلا دوستان ما بودن و این سخته برای من که بخوام ردشون کنم، ولی واقعا جمله قشنگی میگه. of course still it presumably seems better. اما به نظر من بهتره که ما نقدشون کنیم. چرا؟ indeed only right. نه فقط بهتره، اصلا تنها کار درست همینه که نقدشون کنیم، یعنی از جهت دوستیشون بزنیم کنار و بیاین نه فقط بهتره که ورود کنیم و نقدشون کنیم، بلکه تنها کار درست هم همینی که indeed only right، تنها کار درست اینی که چیکار کنیم، to destroy even what is close to us، چیزی رو که حتی به ما نزدیکه، مثلا دوستان ما، آرا اوناست، اینو از بین ببریم، تخریبشون کنیم و مثلا در واقع ردشون کنیم. چرا؟ if that is the way to preserve truth، البته اگر تنها راه نگه داشتن حقیقت اینه، یعنی اگر حقیقت، منظورش اینه که در تعارض بین حقیقت و دوستان باید در واقع حقیقت رو نگه داریم، اگر راه دیگه ای نداریم جز این که وارد بشیم در نقد افلاطون، اگر راه داشتیم که هم افلاطون رو داشته باشیم هم حقیقت رو، خوب اشکالی نداشت، هر دوتا رو داشتیم، اما راهی نداریم. ایو اگر تنها راه نگه داشتن حقیقت اینه که من با افلاطون در چالش بیام، این کار رو باید بکنیم، حتی تنها راه درست هم اینه. ایو هر نه تو فارا
بیشه
نه جالبیه، خود ارسطو آخه خود طرف نمیتونه چون خودشو در مقابل اون دارم، ولی نکته جالب، ولی فارابی میگه که هر دوی حرف میزنه. منم خیلی تعجبم از اینه که حالا یه جاهایی دیگه که اینقدر صراحت نداره، این توضیحات ارسطو نمیده، میشدم بگی که خب بحثه بالاخره یه جور، ولی اینجایی که این حرف رو دوباره میزنه ایشون چجور میگه نمیدونم.
اول مهم اینه که طبق در آموزهای معصوم همیشه افلاطون در تقابل با ارسطو و ارسطو در تقابل با افلاطون تقریب میشه، اما در واقع افلاطون ما هم میدونیم که در واقع هم بحث انسانیسم رو خود افلاطون در پارمیدس مطرح کرده، هم خود نظریه موسول رو به مسابقه مسئله ایده ها در پارمیدس مطرح کرده، یعنی افلاطون موسول رو تبدیل به داکترین نکرد. وقتی به داکترین تبدیل شد که پای پلوتین و پروفلوستان اینا به دستر کشته شد، بعدا اینجا هم اتفاقا به درستی میگه ارسطو که در واقع فرسان آف فرنس گیان کسانی هم که در واقع توی آکادمی بعد از مرگ
افلاطون
در واقع نظریه مسئله
پروران در جوری
که نظریه میکنن
اونا
این کار میکنن، اینجا حدت بگم اینجا اسم افلاطون خود افلاطون
آره نه آورده، شاید فارابی با توجه
میگه
این نکته خوبی ایشون میگه، یعنی در واقع مثلا من البته چون واقعش خیلی آشنایی ندارم با تاریخ تطورات افلاطون اینا خیلی نمیدونم، ولی نکته خوبی که ایشون میگه اینه که خودش خیلی اینجوری نبوده مثلا اینو بگه، و شاید جهت این که ایشون هم میگه فرین این نبوده، چون منم مثلا این مقدار ترجمه میکنم ایشون به افلاطون خیلی با شکل دیگه‌ای تعبیر میکنه و مثلا با فرنز و اینا نمیگه، و ولی احتمالش هست که منظورش اینه که کسانی از دوروبری های افلاطون بعضی وقت خود فیلسوفی حرفی به صورت تردید و مثلا احتمال مطرح میکنه، یه دی دور اینجا هم میشن اینو یه کاری میکنن که مثل یه چیز متن مقدسی در میاد که کسی جرئت نمیکنه، این امکان وجود داره و اینم شاید بعد میتونه بگردیم تو این کار چیز ببینیم که مثلا شارحین و اینا چی گفتن. این شرح خیلی خوبی توماس آکویناس برای این داره، برای این کتاب خیلی شرح جالبیه، یعنی شرح طلبگیه، دوستانی که میخوان مثلا بخونن یه وقتی از اهل حوصله دارن هر بخش رو جدا میکنه، مثلا همین بند رو جدا میکنه، میگه این سه تا حرف داره میزنه، خیلی منظمه، توماس آکوینس خیلی منظم صحبت میکنه، میگه این سه تا نکته میخواد بگه، یک دو سه دیگه، حاشیه توضیحات زیاد نمیده، خیلی کوتاه. این شرحو نمیدونم به صورت چیزی هستش من توماس آکوینس دارید شرحش، در حال این شرح خیلی خوبی، اگه دوستانی ازش استفاده کنن واقعا کار حسابی، یعنی یه چیز شرح نویسی خیلی خوبیه که مثلا زیاد وارده، آخه شرح نویسی ها بعضی هاشون هر جا خودشون نمیفهمن و نمی نویسن یا سخته نمی نویسن، چیزایی که میفهمن و سه برابر می نویسن پر میشه، یعنی شرح های خیلی زیاد اینجوری، ولی واقعا اینجا تلاش کرده که اون لبش رو بگیره شرح خیلی خوبه. نکته خیلی خوبی شما گفتید، ممکنه که همین جور باشه و باید واقعا یه پیگیری بکنیم، من اگه خودتون یه حوصله داشته باشید حوصله داشته باشید پیگیری کنید خیلی
حتما برنامه دکتری غیر از در واقع اینجا در واقع وضعیت تاریخی مسئله بستر مسئله پارمیندس، یعنی هستی و تغییر، مسئله متافیزیکی که اونجا بررسی میشه، یعنی مسئله که در پارمیندس تر میشه در سوفیستس یک در کشی داره صورت میگیره به زبان در واقع سقراط، پدرکشی کی قراره کشته بشه؟ قراره پارمنیدس کشته بشه. چرا؟ چون پارمنیدس نتوانست تغییر و سیگوره یا گیگمومنون رو تبدیل بکنه. مسئله سر تغییر و تبدیل تغییر.
این یه زور برداشته، ولی من یک کتابی دیدم برداشت دیگه ای از نظری مصد. در الان چون فرصتی سلیم جفت دفیت در رازمین صحبت میکنم. ایشون میگه مشکل افلاطون تو نظری مصد اصلا معرفت شناسیه. یعنی مشکل کلیاته. که میخواد درستش کنه و اینا، حالا بعد من راجع به این صحبتی میکنم. یعنی بعضی مشکل متافیزیکی میدونن که شما شرکت دارید، بعضی نه. بعد میگه که indeed to destroy even what is close to us if that is the way to preserve truth. اگر راه حفظ حقیقت اینه، we must especially do this as philosophers. میگه این نه فقط وظیفه همه، این وظیفه همگان هست، یعنی همه باید برای حقیقت دوستانشون رو مثلا فدا کنن، اما ما که فیلسوفرز هستیم، به اصطلاح فیلسوفیا هستیم، یعنی دنبال حقیقتیم، نمیدونم دنبال دانشیم، ما بیشتر باید این کار رو بکنیم. وظیفه ما بیشتر هست که این کار رو انجام بدیم. که خودش فیلسوفرز همیشه معنا کرده lovers of wisdom، یعنی دوستداران حکمت. For though we love both the truth and our friends, reverence is due to the truth first. میگه درسته که ما هم دوستانمون رو دوست داریم و هم حقیقت رو، اما ارزش بالا یعنی احترام بیشتر مال کیه؟ بله، مال حقیقته. بنابراین یه توضیحاتی هم شارحین دادن، توضیحات قشنگیه، به خاطر اینکه اصلا فرندشیپ تو ارسطو با این فرندشیپ های معمولی فرق داره. فرندشیپ واقعی اونیه که بیسش حقیقت باشه. اگه فرندشیپی که خودش بر حقیقت نباشه، فقط به خاطر پول مثلا، این فرندشیپ به درد نمیخوره. فرندشیپی که در واقع اصلیه حقیقت، در واقع ما اصلا به یه معنا بین فرندشیپ و دوست و حقیقت به یه معنا تعارضی پیدا نمی کنید، مگر اینکه ابتداعا به نظر میاد که یه تعارضی هست، ولی چون اصلش حقیقته، وقتی شما دنبال حقیقت میرید، در واقع به یه معنا اصلا فرندتون رو قربانی نمی کنید، چون فرندتون اونی بود که بر اساس حقیقت شکل گرفته بود و اینجا اون فرند اصلا نبود، دقیقا اون جهتش فرندشیپ نبود. این اون نکته مهمیه که در مثلا مفهوم فرندشیپ در ارسطو.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.